بعضن مشاهده میکنیم. یعنی تو جوامع مختلف به طریقی همچنان یعنی اون سیستم مهری اسلام کاملا رعایت نمیشه. همونجور که با هم گفتگو داشتیم قبل از جلسه،
سیستم مهری اسلام نیست، اشکال از ماست که قوانین منسوخ رو همچنان در زندگیمون داریم پیاده میکنیم.
بله، یعنی یکی از معضلاتی که ما تو احکام اسلامی داریم اینه که با سنت‌های غلط اجتماعی مخلوط
شده.
بله، این احکام ناب اسلامی وقتی با یه سری سنت‌های غلط ترکیب میشه و اینا تفکیک نمیشه، یه سری در واقع
نتایج نسبت به اسلام
تو قانون زیر سوال میره، قانون اسلام زیر سوال میره و ما باید بتونیم این سره رو از ناسره تو احکام جدا کنیم. اون موقع قشنگ مشخص میشه که الان این اشکالی که تو مهر و نفقه هست، به قول شما حالا سوالی که قبل از جلسه داشتید که حالتی گروکشی پیدا کرده، این ریشش برمیگرده به سنت‌های غلط، نه اون فلسفه واقعی اسلامی. بعد از اون اومدیم گفتیم که شهید مطهری اشاره کردن به این نکته که در واقع عشق زن اگر از خودش آغاز بشه هم شکست میخوره، هم به شخصیت زن آسیب
میزنه. یعنی زن در جایگاه طالب قرار
بله. بگیره، باید در جایگاه مطلوب قرار بگیره، که این فلسفه مهر در واقع یکی از فلسفه‌های مهر اینه که زن در جایگاه مطلوب قرار میگیره، مرد در جایگاه طالب قرار میگیره. و این هدیه رو که تو قرآن تحت عنوان صدقه ازش نام برده شده، نشانه صداقت مرد در عشقش به زن، یعنی پاسخ در واقع مناسب رو از خانوم بخواد دریافت بکنه، این نشانه صداقتش رو میده تا این پاسخ رو دریافت بکنه. اینا رو یه مقدار مرور کردیم، حالا این جلسه انشالله کامل میکنیم. بعد که گفتیم سیستم مهریه اسلام هم متفاوته، بعد توی این جلسه حالا میخوایم وارد یه سری مباحث جدید بشیم که انشالله در ادامه اونها رو بیان خواهیم کرد.
بسیار عالی. خب خیلی ممنون خانم محسنیان از مرور خیلی خوبی و به جایی که روی مباحث قبلی داشتید. اگر موافق باشید یه گزارش برنامه قبلی پخش شد که نظرات بسیاری از بزرگوارانی که در این گفتگو شرکت کرده بودن رو شنیده بودیم، ولی یک بار دیگه ما این گزارش رو بشنویم، چون تمام تلاش ما این هست که این سیستم مهریه در اسلام رو یا به طور کلی این الگوی اسلامی رو بتونیم کارآمدش بکنیم در زندگیمون و پیادهش بکنیم و از حاشیه گذاشتنش دیگه دور بشیم و بیاریمش در متن زندگیمون. بریم، خواهش بکنیم از همکارانمون این گزارش رو برای ما پخش کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه ماه بانو، عزیزانی که با رادیو معارف همراه هستید. بخش گزارشی برنامه ماه بانو رو از شهر کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قم تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم که به نظر شما زنی که یک شغل مناسب با درآمد خوب داره آیا باز هم نیازمند نفقه و مهریه هست؟ این سوالی هست که همشهریان خوبم در خیابان ارم پاسخگوی اون خواهند بود. با من کرمی توی بخش گزارشی همراه بشید. به نظر شما یه زنی که یک شغل خوب داره، یه موقعیت اجتماعی خوب داره، درآمد خوب داره، بازم نیاز داره به داشتن نفقه و مهریه؟ اصلا اینا لازمه؟
بله حتما دیگه، جز احکام شرعیه.
چون جز احکام شرعیه نیاز داره یا اینکه نه وجود زن نیاز داره اصلا به این موضوع؟
هر دو تاش، من هر دو تا رو قبول دارم. هم
توضیح میفرمایید در موردش؟
خب وقتی احکام شرعی خدا در نظر گرفته، حتما وجود زن مقدس بوده، چنین چیزی رو در نظر گرفته براش دیگه. احکام شرعی هر کدوم برای خودش دلیل دارن. مهریه کلا یه پشتوانه هستش از نظر عقلی و دنیایی اگه بخوایم در نظر بگیریم، و حقشه و باید پرداخت بشه.
حالا یه زنی که درآمد خیلی خوبی داره اصلا نظر مالی نیازی نداره به مهریه، برای چی باید داشته باشه؟ یه نفقه اصلا نیازی نداره، چرا باید داشته باشه؟
نه، چون حقشه اصلا ربطی به نیاز مالیش نداره، بالاخره باید پرداخت بشه چه چیزی. زن حتما در هر شرایطی باشه نیاز به حمایت داره، یه چیزی که اصلا فطری هستش.
خب حقشه، همونیه که تعیین شده دیگه، موقع ازدواج تعیین کرد، یعنی امکان داره یه موقعی هم به اون نیاز داشته باشه، همونجور که تو زندگی زحمت کشیده، شاید هم موقعی که داره طلاق میگیره دلش نخواد طلاق بگیره و به اجبار باشه، به خاطر همون یه جوری حق و زحمتش داره از زندگیش میگیره. در کل تو جامعه ما خودتون هم بهتر سر کسونید به زن نگاه کمتری نسبت به مرد دارن. خب از هر لحاظ نگاه کنید، به خاطر همین به نظرم خیلی تو جامعه بیشتر از اونی که هست باید به زن توجه کنن و حتی مهریه رو باید یه کاری کنن که بیشتر از اونی که هست بهش هم بدن اگه نیاز داشته باشه زن.
این چیزایی که شما فرمودید و اسلام از اولش هم میدونسته که بایستی نفقه و مهریه رو باید پرداخت بکنه. دلیل بر این نمیشه که حالا زن چون سر کار میره یا سر کار نمیره از این حقوق اجتماعی که اسلام 1400 سال پیش بهشون تعیین کردن و ازشون محروم باشه. من قائل بر این هستم که هر چیزی که اسلام میگه باید همون عمل بشه. اسلام خب حتما یه چیزی داخل وجود زن میدیده که شاید عقل بشریت عاجز از اینه که بتونه اون چیزا رو درک بکنه. من دلیلش این میرم که خدا خیلی خانما رو دوست داشته.
یه چیزیه که حقه، حقم باید بگیره. اگه طرف مقابلش نداره میتونه گذشت کنه. این جز وظایف مرده، مسئولیت مرد رو داره نشون میده. داره به مرد میگه که طرف مقابلت حتی اگر نیازم نداشته باشه شما در قبالش مسئولی. مسئولیت پذیری یک مرد رو داره رشد میده.
یعنی اصلا به نظر قانون نفقه و مهریه خوبه؟ باید این قانون باشه؟
مثلا یکی هستش که واقعا آزار و اذیت دیده تو اون زندگی، بعد تقصیر حالا مثلا اون طرف مقابلش بوده که واقعا حق زنه میشه، چون اون درآمدی چیزی از یه جایی نداره و این سختی هم توی زندگیش کشیده. اما زنی که موقعیت اجتماعی خوبی داره، درآمد خوبی داره، هم بهتره که مثلا زندگی خودش رو داشته باشه که توش آرامش باشه.
متشکرم به خاطر همراهیتون در بخش دیگری از گزارش رادیویی برنامه ماهبانو. ازتون دعوت میکنم در ادامه صحبت کارشناس محترم برنامه رو در خصوص صحبت همشهریان خوبمون شنونده باشید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکار خوب گزارشگرمون بابت گفتگوی خوبی که برامون تنظیم کرده بودن. اما این توضیح رو هم بدم که ما تمام تلاشمون این هست که در این برنامه وقتی گفتگوی گزارشی تهیه میشه که در حقیقت منعکس کننده نظرات شنوندگان عزیزمون به نوع غیر مستقیم به برنامه‌مون هست، تمام اون نظرات رو تحلیل کارشناسی روش داشته باشیم که انشالله بتونیم استفاده بهتری داشته باشیم. منتها در برنامه قبل این فرصت میسر نشد و به همین دلیل امروز مجددا این گزارش‌ها رو گوش کردیم تا بتونیم بهتر در موردش صحبت بکنیم و نتایج خوبی بگیریم. خانم محسنیان عزیز، ما در خدمتتون هستیم. گزارش رو شنیدیم، نظرات کسانی که در این گفتگو هم شرکت کرده بودن رو هم شنیدیم. شما نظرتون چیه؟
بله، قبل از هر چیز خب لازمه که ابراز خرسندی بشه از اینکه ما واقعا سطح فکری و اجتماعی مردممون بعد از انقلاب واقعا افزایش پیدا کرده و این مشارکتی که مردم بحث‌های سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فکری اینها دارن واقعا قابل تقدیره. بعضی از نظرات خب نظرات درستی بود، بعضی از نظرات معلوم بود که در واقع ناظر به چالش‌های اجتماعی که وجود داره و ما باید یه مقدار باز توی این بحث ما روشنگری بکنیم تا این کامل روشن بشه که در واقع فلسفه اصلی این قوانین چیه. در میان نظراتی که داده شد مثلا یکی از بزرگواران گفتن که حتما باید اجرا بشه چون از احکام شرعیه و به خاطر اینه که وجود زن مقدسه. یعنی یه جورایی اشاره می‌کرد به اینکه این حکم شرعی ریشه توی اون مسئله وجودی زن داره. یکی از اون مخاطب بین گرامی باز این نظر رو دادن که مهریه پشتوانه عشقه. خیلی جالب بود.
جالبه.
ببینی فلسفه ها ممکنه در عرض هم باشن، در طول هم باشن. فلسفه ها در طول همن، یعنی این که در برگیرنده هم هستن. تا ما برسیم به یک بحث مبنایی تر، یعنی مبنایی ترین بحث تو مهریه همینه، پشتوانه عشقه.
اصلی ترین نکته در مهریه
یکی همینه. از مخاطبین خیلی قشنگ این رو بیان کردن که مهریه پشتوانه عشقه. این خیلی جالب بود. به بحث فطری بودنش اشاره کردن که در متن و خلقت میگم، یعنی بعضی از پاسخ‌ها واقعا پاسخ‌های خوبی بود. و خب یکی از در واقع مصاحبه شونده ها اشاره کرده بودن که حق و زحمه است. خب ببینید این باز اون نگاه غلطیه که ما به از سنت های جاهلیت یا از سنت های غلط اجتماعی باقی مونده که ما فکر میکنیم مهریه حق و زحمه است. اینطور نیست. بعد یا مثلا میگن به زن چون در جامعه نگاه کمتری شده نسبت به مرد، خب پس این مهریه جایگزین اون نگاه کمتره. نه، این نیست فلسفه مهریه. یا مثلا میگن که به خاطر اون کمبودهای مالی که زن دچارش شده این مهریه جبران اون کمبودهای مالی باشه. نه، فلسفه واقعی مهریه این نیست، اگرچه از لوازمش حمایت‌های مالی هم هست ولی ریشه اصلیش اون نیست. باز ما اگر اون مبنای اصلی رو تو بحث مهریه نبینیم دچار آسیب میشیم اینجوری نگاه کنیم به بحث مهریه. بیا مثلا یکی از مصاحبه شونده ها فرمودن که اسلام چیزی رو داخل در وجود زن دیده که عقل بشری به اون نمیرسیده و این مهر رو قرار داده. خب تحلیل جالبی بود. یعنی این در واقع اشاره میکنه به اینکه احکام اسلامی ناظر به خلقت و فطرت زن و مرده. یکی از حالا باز مصاحبه شونده ها فرمودن که خدا خیلی خانوما رو دوست داشته که مهر رو براشون گذاشته. یکی از آقایون بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اینو گفتن و واقعا درست فهمیده بود. یکی از در واقع ملاک های اینه که واقعا زن توی اسلام با عشق بهش نگاه شده. و همینطور یکی از باز مصاحبه شونده ها گفتن که مسئولیت پذیری مرد رو رشد میده. اینم میتونه یک ملاک خوبی باشه. بله. و یا که گفتن به خاطر سختی هایی که زن کشیده درآمد نداره به جای اون مثلا مهریه باشه، که خب باز این اشتباهه، اصلش این نیست. یعنی محور اصلی ما تو بحث مهریه اینه که تو رابطه زن و مرد در واقع پشتوانه عشقه. و همون که یکی از در واقع مصاحبه شونده ها گفتن و شهید مطهری هم خیلی روی این مسئله تاکید میکنن. خب ما حالا برای این که این مباحث شفاف در بشه، تکمله بحث گذشتمون رو که ناظر به این سرفصل ها هست توی این جلسه کامل میکنیم. بله. اول میای مهر رو از نظر قرآن بررسی میکنیم، چون ما آیه در خصوص مهر در قرآن داریم، منتها لفظ مهر نیومده. حالا اون آیه رو میخونیم و تحلیلش میکنیم.
خانم محسنیان، یه نکته توی گزارشمون من از یکی از خانم‌ها شنیدم خیلی برام جالب بود. شاید اینو از زبان یه آقا اگر میشنیدیم میگفتیم خب این انتظاره، ولی وقتی از زبان یه خانم اینو میشنویم برامون جالب‌تره. یکی از بانوان یه نکته جالبی گفتن، گفتن اگر مرد نداشت بهتره که زن گذشت کنه. این خیلی برای من قشنگ بود. به نظرم این همون رابطه اخلاقی تو رابطه زناشویی هست، اون نظام اخلاقی و جنبه اخلاقی که فراتر از حقوقی است.
بله خیلی خوب شد که این نکته رو شما اینجا گفتین که
دهنده عشق دو طرفه.
بله اینو که ما حالا درسته اینجا داریم مباحث حقوقی رو بیان می‌کنیم، ولی این تذکر این نکته واقعا لازمه که ما تو بحث‌های خانوادگی محورمون اخلاقه. اگه بخوایم تو خط‌کشی‌های حقوقی بریم جلو تو بحث‌های خانوادگی، زندگی تلخ میشه به زوجین. در این حال که زوجین باید توجه داشته باشن به حقوقشون نسبت به یکدیگه و تکالیفشون، باید زندگی بر مدار اخلاق بچرخه. اونجاست که شیرین میشه. و البته ما این رو خوب شد که شما حالا اینو نکته اینجا ما گفتیم که ببینید که در زندگی ما نباید خط کشی کنیم. در زندگی های خانوادگی این خط کشی ها منجر به سردی میشه، منجر به از بین رفتن عشق و علاقه میشه. بله، محور اخلاق در خانواده، در این حال که طرفین باید به حقوق هم احترام بذارن و اون رو رعایت کنن.
بسیار عالی.
بله.
خب قرار شد که امروز بحث مهر رو کاملش بکنیم.
بله،
و ادامه بپردازیم نفقه.
خب ما برای تکمیل بحث مهرمون میایم مهر رو در قرآن مورد بررسی قرار میدیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم محسنیان بزرگوار. اگر اجازه بفرمایید راههای ارتباطی رو خدمت شنوندگان عزیزمون هم یک بار دیگه من مطرح بکنم. اگر از طریق سامانه پیامکی دوست داشتید برای ما پیام بفرستید 30553. اگر دوست داشتید به ما زنگ بزنید از طریق صدای گرمتون بتونیم سوال شما رو بشنویم 329-10-552 و 329-10-551 با پیش‌شماره 025 در اختیار شماست و ما در برنامه ماه‌بانو منتظر شنیدن صدای گرمتون، نظرات، انتقادات، پیشنهادات و پیامک‌های شما هستیم.
هر سو بازی می‌کنم با کودکانم، من هم شبیه کودکانم شادمانم. دنبال آنها می دویم و می گریزیم، پروانه ها را هم به بازی می کشانم. موسیقی آرام بخش خانه ماست، هر جیک جیک خنده‌ای در آشیانم.
زن در تعریف غالباً شرقی همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی،
و در تعریف غالباً غربی
الگوی سوم زن، زن نه شرقی نه غربی.
ماه بانو
خیلی خوش خوشحال و خرسندیم از اینکه در ماهبانو کنار شما شنوندگان بزرگوار هستیم. ماهبانو رو هر جمعه ساعت 15 میتونید بشنوید، اما هر زمان که مایل بودید برای ما پیامکاتون رو ارسال کنید و البته شماره تماس ها رو هم که خدمتتون عرض کردم میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به دست ما برسونید. در ماهبانو ما در کنار سرکار خانم محسنیان هستیم و در مورد الگوی سوم زن، زن نه شرقی نه غربی صحبت میکنیم و تلاشمون این هست که کارآمدترین، کاملترین و در حقیقت الگویی که نشان دهنده جایگاه انسانی و ارزشمند زن هست، یعنی الگوی اسلامی رو معرفی کنیم و انشاءالله اون رو دوباره به زندگی هامون برگردونیم و الگویی که متاسفانه مدت هاست بخشای عمده از اون مخفول شده رو در زندگیمون کارآمدتر کنیم. خانم محسنی ما در خدمتتون هستیم. ادامه مباحثی که گفتید، نکاتی باقی مانده که در مورد مهر بگیم که کاملش بکنیم و انشاءالله بحث رو ادامه بدیم.
خیلی ممنون. بله، شهید مطهری میفرمایند که کاری که قرآن در خصوص مهر کرده این بوده که اونو به حالت فطری خودش برگردونه. ممکنه خیلی از شبهات در خصوص مهریه ذهن‌ها رو درگیر کرده باشه. ما برای اینکه بتونیم این شبهات رو پاسخ بدیم باید برگردیم به حالت فطری و مهریه رو در خلقت و فطرت زن ببینیم. ایشون میگن قرآن کریم با لطایف و ظرایف بی‌نظیری میگه و آت و نساء صدقاتهن نهله، یعنی میگه مهر زن یا همون کابین زنان رو که به خود اونها تعلق داره، نه به پدرانشون یا مثلا برادرانشون، چیزایی که در گذشته رسم بوده، و عطیه و پیشکشی هم هست از جانب شما به اونها به خودشون بدید. خب این در واقع ترجمه آیه قرآن. حالا شهید مطهری از این آیه شریفه سه نکته رو در خصوص مهریه استخراج میکنن. اولا میگه اینجا از عبارت صدقه به ضم دال، یعنی مذموم، به نام مهر نیاورده. کلمه مهر رو ما در قرآن نداریم، صدق داریم. خب میگه صدقه از ماده صدق میاد و به این دلیل به مهر قرآن میگه صداق یا صدق، که نشونه راستین بودن علاقه مرده. بعد میگه وقتی ضمیر هنه رو به این کلمه در واقع صدقاته ضمیمه میکنه، میخواد بگه که مهریه به خود زن تعلق میگیره، نه به پدرش یا به مادرش. مهر میگه مزد بزرگ کردن و یا شیر دادن و نان دادن به او نیست. حالا رسم دیگه تو مجالس خواستگاری که میان این رو به این شکل حالا در نظر میگیرن. بعد میگه سوم این که با کلمه نهله کاملا تصریح میکنه که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیم و پیشکشی و عطیه و هدیه نداره. ببینید فقط عنوان هدیه داره، فقط عنوان پیشکشی داره، فقط، یعنی اینجا مبنای اصلی رو قشنگ ما در آیه قرآن میبینیم. مهر یکی از نمونه هایی که زن و مرد رو نشون میده که با استعدادهای نامشابهی آفریده شدن. یکی باید هدیه بده، اون یکی باید هدیه رو بگیره. حالا کی به کی باید هدیه بده؟ مرد باید به زن هدیه بده. حالا اگر ما میایم توی این عادات و رسومات غلط اجتماعی جدید، جامعه مدرن جدید، میایم این سنت ها رو میخوایم تغییرش بدیم، ضربه داریم میزنیم به رابطه زن و مرد که حالا رسم شده. مثلا حالا توی شبکه‌های مجازی پخش میشه که حالا خانم میره خواستگاری آقا، زانو میزنه، حلقه میده، بهش انگشتر میده. خب این در واقع شخصیت زن رو داره از اون جایگاه قبلی خودش پایین میکشه و وقتی شخصیت زن پایین کشیده بشه، خب دیگه این زن نمیتونه اون جایگاه واقعی خودش رو تو ادامه روابط داشته باشه. که شهید مطهری میگه بهتره که عشق از مرد شروع بشه نه از زن. اینا همه آسیبزاست در ادامه این روند این مسیر.
من سه تا نکته رو از این آیه شریفه که شما اشاره فرمودید برداشت کردم. یکی این که اولا صدقه است، پس نشانه صداقت و عشق و علاقه است، در جایگاه نهله هست، یعنی هدیه و پیشکشی است، و اون ضمیر هنه‌ای که اومده بود مالکیت مهر رو تایید میکرد. بله. که در اختیار زن است ولا غیر.
بله، این که تاکید میکنه شهید مطهری از اون کلمه نهله که میگه این فقط هدیه است و پیشکشی، اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که بعضیا اینطور تصور میکردن، اصلا این رو در واقع اجرا میکردن، که فکر میکردن که حالا اگر این خانومی که با این آقا ازدواج کرده اومده توی خانه و مرد حالا خرجشو میده، مهریه‌شو میده، این موظف به کارهای مثلا منزل، موظف به خدمت رسانیه و در واقع این در ازای اون خدمتیه که داره انجام میده. درست. این حالا مهر رو یا این نفقه رو قرار بگیره، یا در ازای اون زحماتی که پدر و مادر برای بزرگ کردن این دختر خانم انجام دادن، پس باید این به خانواده دختر مثلا داده بشه در ازای اون. نه، این در ازاها غلطه. این میگه در ازای اون عشق، در ازای اون محبت و نشون دهنده محبت، و این هدیه خالصانه برای خود خانومه.
مزد کاری که هنوز در منزل شوهر همچنان هنوز انجام نشده، بله. یا اینکه بهای شیری که خورده، بله. نیست. این فقط هدیه هست.
این همینه. و اگر ما میبینیم الان دچار یک سری مشکلاتی میشیم تو بحث مهریه تو جامعهمون، ریشه در این تفکرات و رسومات غلط داره که مهر رو اینجوری داریم تفسیرش میکنیم.
تفسیر ما اشتباهه، نه مبنایی که برای مهر در نظر
نه مبنای این. بعد در ادامه میگه این قانون مهر هماهنگی با طبیعت داره و این نشون میده که عشق باید از ناحیه مرد آغاز بشه، زن باید پاسخگوی عشق او باشه، مرد به احترام این عشق هدیه ای رو نثار خانوم میکنه. میگه از این رو نباید قانون مهر رو که یک ماده از یک اساسنامه کلیه به دست طراح طبیعت تدوین شده به نام تساوی حقوق زن و مرد ملغا کنیم. الان میگن حقوق زن و مرد باید مساوی باشه، هر حقی مرد داره زن هم داشته باشه. خب از اونجایی که زن به مرد مهریه نمیده، پس مردم به زن نباید مهریه بده، و از اونجایی که زن استقلال مالی پیدا کرده دیگه مثلا به مهریه نیاز نداره، چون همپای مرد داره فعالیت اجتماعی میکنه، به قول معروف دستش تو جیب خودشه. خب دیگه الان چه نیازی داره که الان یه حالا حمایت مالی و چی به عنوان مهریه به او تعلق بگیره؟ میگه به نام تساوی حقوق ما بیایم با یه همچین مسئله مقابله بکنیم، اشتباه کردیم، این درست نیست.
خانم محسنیان، ابراز عشق وقتی بین زن و شوهر اون رابطه زناشویی برقرار میشه به صورت کلامی یا عملی برای زنها معمولا راحت تره. اصلا زن منبع عشق و عاطفه و محبت هست، کانون عشق هست در خانه، خیلی راحت تر میتونه به همسر یا به فرزندانش بگه دوستت دارم. ولی معمولا این ابراز عشق هست سمت آقایون سخت تره. و وقتی جالبه که میایم این مهر رو نشانه ابراز عشق میدونیم، یعنی این که اون کاستی که در بیان داره رو ببینیم، اینجا داره جبران میکنه. جنسیتش اینه که سخت میتونه بیان بکنه، عبارتای دوست داشتن رو به کار ببره، اما تلاشش اینه که با این مهر به شما خانم خونه، به شما ماهبانو، عشقش رو و علاقش رو اثبات
کنه. خیلی نکته جالبی رو گفتید. یه عبارتی دارن شهید مطهری، الان که گیر نیوردم که عیناً از رو بگم، میگن که خانم نیاز به حمایت مالی داره، حمایت، حالا بحث قوام بودن آقایون هم که مطرح میشه، یعنی گویا یه خانم دوستای تکیه بده به یک پشتوانه محکم و قوی که حالا یه بخشش تو حمایت‌های مالی خودشو نشون میده. و آقایون نیاز به حمایت‌های روحی دارند. از نظر روحی بیشتر دوست دارن این حمایت رو از خانم بگیرن. به خاطر همین میگن ما وسایل رفاه و آرامش شما رو در خانه تأمین میکنیم، شما هم آرامش روحی رو به ما بدین. البته ریشه هر دوش باز روحی روانیه ها، یعنی اون حمایت مالی رو هم که زن نیاز داره باز یک ریشه روانی داره، یک ریشه روحی داره. ولی منظور اینه که خب مثلا زن با حمایت مالی به آرامش میرسه، مرد مثلا از یک با حمایت روحی خالص مثلا ممکنه به آرامش برسه. این باز تفاوتیه که خانم و آقا دارن.
باز برمیگردم که اینا ریشه فطری دارن.
بله دقیقاً همینطوره. شما اگه توی سایر موجودات هم این مسئله رو نگاه کنید متوجه میشید که جنس نر همیشه در مقام حمایت از جنس ماده خودشو ظاهر میکنه. پرنده ها مثلا میبینید آشیانه وقتی درست میشه، اون پرنده ماده توی آشیانه هست، پرنده نر وظیفه تغذیه و غذا رسوندن به این آشیانه رو بر عهده میگیره که اون کانون آشیانه توسط مثلا حالا پرنده ماده حفظ بشه.
حالا خانم محسنیان، از نگاه الگوی سوم زن اگر به این ماجرا بخوایم نگاه بکنیم، این جایگاه مهر در زندگی زن، بله. و این نگاهی که تا به الان پرداختیم بهش، به چه صورت جمعش میکنیم؟
تو الگوی سوم ببینید ما همین رو میخوایم بگیم. ببینید اگر ما توجه داشته باشیم به این که مبنای حقوقی خیلی وقتها دیدن زن در طبیعت و خلقته، دیدن زن و مرد، حالا نه تنها زن، زن و مرد در طبیعت خلقته، خیلی از هزینه هایی که به افراد وارد میشه وارد نمیشه.
دقیقا.
وقتی زن دغدغه در واقع تامین مالی نداشت، وقتی زن جایگاه واقعی خودش رو در خانه و اجتماع پیدا بکنه، خیلی از این در واقع مشکلاتی که ما داریم، آشفتگی هایی که ما داریم تو جوامع، اینها از بین میره. ببینید خیلی وقتها ما مشاهده میکنیم خانم های ما به قدری خستند، چون تو فعالیت‌های اجتماعی سنگین حضور پیدا کردن و مجبورن خیلی از هزینه‌های زندگیشون رو تامین کنن، به قدری خستن که اون آرامشی که قرار تو کانون خانوادگی داشته باشن رو به راحتی نمیتونن تامین کنن.
واقعا یه وقتایی دیگه حوصله، بله. همسر رو ندارن، بله. حوصله بچه‌ها، بله. رو ندارن.
بعد حالا این بچه‌ها متعلق از نظر جسمی، خب زن ظریفه، لطافت داره، ظرافت داره، اگه بخوای کارهای سنگین و خسته کننده اجتماعی به گردنش باشه و تامین اقتصادی، خب دیگه نمیتونه کانون مهر مهر و عاطفه تو خانواده باشه. در این حال که ما نمیگیم حذف بشه ها، ما میگیم اصل وظیفه رو دوش زن نیست. اگه این وظیفه رو دوش مرد باشه، این حمایت از جانب مرد صورت بگیره، زن آرامش داره و این آرامش رو به مرد هم منتقل خواهد کرد.
یعنی حتی اگر در محیط کاری و اقتصادی هم گاهی دچار خلل در کارش بشه، انقدر فشار روحی روانی بهش نمیاد، چون میدونه که وظیفه حالا تامین معاش، وظیفه اداره زندگی بر عهده‌اش نیست. یک شخص دیگری در جایگاه مرد و همسر وجود داره که اون وظیفه رو به عهده داره. ایشون میتونه با آرامش کمی استراحت کنه، مجدداً کار رو ادامه بده. نه اون فشار روحی که روی مرد وارد میشه و بعد اون وقت اگر رو خانوم باشه دیگه نمیتونه تو خونه برای فرزندان وقت بذاره.
از اونجاست که حضرت زهرا وقتی که کار رو تقسیم میکنن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان پیشنهاد بهشون میگن خب شما وظیفه مدیریت خانه رو به عهده بگیرید و حضرت علی علیه السلام وظیفه کار و فعالیت بیرون از منزل رو به عهده بگیرن، حضرت زهرا اونجا دعا میکنه، خدا رو شکر میکنه که یعنی این بار مسئولیت سنگینه بیرون از منزل از دوششون برداشته شده
و از حضرت تشکر تقسیم وظیفه ده.
کاش ما اینو بفهمیم. میدونید الان شاید ما اینو مطرح بکنیم، خیلی از اونایی که الان حالا به قول معروف ولع فعالیت اجتماعی دارن، بعضی از خانوم ها متاسفانه حالا به دلیل اون تبلیغات منفی و تبلیغات غلطی که صورت گرفته که همش میخواد زن رو بکشه به صحنه اجتماع، بد نیست حضور اجتماعی زن، ما اصلا مخالف اون نیستیم، ولی اینکه محوریت الان شده این، کاش این آرامش رو ما درک کنیم و اینکه واقعا حمایت شدن از جانب مرد چقدر لذت بخشه و اینکه شما خیالت راحت باشه، دغدغه مالی نداشته باشی، میتونی دغدغه های فکری داشته باشی و هزار تا دغدغه با ارزش دیگر رو داشته باشی و خودت رو در واقع اذیت نکنی به خاطر چیزی که بر دوش تو اصلا نیست و وظیفه شما اصلا نیست.
اصلا مثل همین قضیه فرزندآوری که الان واقعا خیلی از بانوانی که شاغل هستن، زمانهای زیادی رو هم خارج از خانه دارن صرف کارشون میکنن، وقتی بحث فرزندآوری میشه نگرانی دارم که کارمو چی کار بکنم، فرصت نمیکنم، مثلا من از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر سر کار هستم، دیگه کی بیام خونه؟ حالا میام خونه الان که بچه ندارم یه جوری خونه زندگی رو جمعش میکنم، اون موقع دیگه چطور به بچه برسم؟ یه مقدار این فضاهای بیش از حد فعالیتی که واقعا جزء وظایف نیست، میتونه جزء علایق باشه اما علایق حساب شده، داره محدود میکنه کار کردن واقعی زن رو.
با برداشت شدن این بار از رو دوشش میتونه خیلی از عرصه های دیگر رو به روی خودش باز کنه، صرفا حالا بحث فرزند و خانواده نیست، میتونه از نظر فعالیت های علمی
همینطوره،
از نظر خیلی از فعالیت های خیلی با ارزشی که میتونه داشته باشه و اصلا دغدغه مالی هم نداره. ما خودمون این تجربه رو داریم دیگه، یعنی من واقعا خودم حالا تا اینجا که رسیدم حمایت دو مرد تو زندگی من خیلی اثرگذار بود، یکی پدرم یکی همسرم، یعنی واقعا اگر حمایت اونها نبود من شاید به این در واقع جایگاه علمی که حالا الان به دست آوردم، به این مرتبه‌ای که حالا به دست آوردم نمی‌رسیدم. من بدون دغدغه تا اینجا تحصیل کردم و همیشه نه قصه رفت آمدم رو داشتم نه قصه مخارجم رو داشتم، چون همیشه حمایت می‌شدم از طریق پدرم و بعدش از طریق همسرم و این یه فرصتی رو به من میداد تا من بتونم مدارج عالی علمی رو پشت سر هم طی کنم، چون اون دغدغه در واقع تأمین هزینه های مالی تو دوش من نبود. یه همچین چیزی از دوش من برداشته شده بود. بله و واقعا من خدا رو شکر می‌کنم که در عصری متولد شدم و در کشوری زندگی کردم که مزین به نام اسلام بود، زیر پرچم ولایت بود و من معتقد واقعا این نظام احیا کننده ی حقوق از دست رفته بانوانه و پرورش دهنده بانوانی عفیفه، در این حال در متن و مرکز عبارت های حضرت آقا سنگردار خانه و خانواده، در قله های دانش و فرهیختگی و به معنای واقعی کلمه انسان سازه. مصداق واقعی این فرمایش، فرمایش رهبری عزیز که می‌فرمایند مجموعی از بانوان اهل علم و معرفت که پایبند به ارزش‌های والای اسلامی هستند، برای زمان ما حادثه‌ای پرمعنا تلقی می‌شود و ایشون افتخار می‌کنند به این بانوان فرهیخته و اهل علم. و خب خیلی خوبه که ما این دغدغه‌های مالی رو نداشته باشیم، خب فرصت‌های در واقع ترقی علمی و فکری داشته باشیم.
بله،
چی از این با ارزش‌تر و زیباتر.
بسیار عالی سرکار خانم دکتر محسنیان، ممنونم هم از حضورتون در برنامه امروز ماه بانو و توضیحات خوبی که در مورد بحث مهر ارائه دادید. ما قرار بود امروز به موضوع نفقه هم بپردازیم که فرصت نشد. این موضوع رو انشالله موکول کنیم به برنامه آتی و همینجا از همه شنوندگان عزیزمون هم درخواست بکنم که اگر در مورد موضوع نفقه هر سوالی برای شما بزرگواران مطرح هست حتما برای ما ارسال بفرمایید، هم از طریق سامانه پیامکیمون 30553 و هم از طریق راه‌های ارتباطیمون 329 10 552 329 1551 با پیش‌شماره 025 که به صورت صوتی برای ما میتونید پیام بگذارید که انشالله ما بتونیم سوالات شما رو هم در برنامه آینده مطرح بکنیم و سرکار خانم دکتر محسنیان پاسخگوی سوالاتتون انشالله باشن. خیلی ممنونم خانم محسنیان از حضورتون در برنامه امروزمون. بنده شخصا استفاده کردم و انشالله که در برنامه آتی هم بتونیم کنار شما باشیم و باز هم از بحثی که بین ما هست استفاده بکنیم و همچنین شنوندگان بزرگوارم.
خیلی متشکرم خانم واقفی عزیز. منم به شخص واقعا از همصحبتی با شما لذت بردم، استفاده کردیم، سوالات خیلی قشنگی و گفتگوی خیلی خوبی بود. منم آرزوی سلامتی و سعادت برای تک تک شنوندگان عزیز و شما خانم واقفی عزیز دارم. موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید. با شما خدافظی می‌کنیم. همه شما شنوندگان بزرگوار و همراهان گرانقدر برنامه ماه بانو رو تا برنامه آتی که باز هم کنار شما باشیم و با همیاری شما بتونیم ان شاء الله برنامه خوبی رو تقدیمتون کنیم به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه و بچه نان من، گر تو میان خانه‌ای.